صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خوش آمدید. گلناز اسفندیاری هستم و در یک ساعت آینده با برنامه های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز در کنار شما خواهم بود. گزارش لس آنجلس به گفتگو با دو هنرمند ایرانی ساکن لس آنجلس اختصاص یافته و روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال هم از بخش های خبرها، پاسخ به پرسش‌ها و مسابقه هفته تشکیل شده است. اما مثل هر پنج شنبه ساعت سوم را با گزارش لس آنجلس شروع می‌کنیم که امروز از دو بخش تشکیل شده است. نخست فهیمه براتی همکار ما در لس آنجلس با اسلام آنتونی شمس، هنرمند و بازیگر ایرانی گفتگو می‌کند. در بخش دوم هم گفتگوی او را با پژمان حدادی، نوازنده ایرانی می‌شنوید.
گزارش لس آنجلس.
در بخش نخست از برنامه این هفته گزارش لس آنجلس با یک هنرمند ایرانی مقیم لس آنجلس گفتگو می‌کنیم که هنرش برای ایرانیان تازگی داشته و به همین دلیل از توجه ویژه‌ای برخوردار شده است. اسلام آنتونی شمس بازیگری را در سال 1986 آغاز کرد و تا کنون در چندین نمایش، فیلم و تبلیغات آمریکایی در کنار هنرپیشگان سرشناسی مانند کوین کاستنر، جینا دیویس و تام سلک ایفاگر نقش‌های گوناگون بوده است. او در کار بداهه‌پردازی نمایشی شیوه رابین ویلیام و جاناتان وینترز را سرمشق قرار می‌دهد و می‌کوشد این شیوه نمایش را به ایرانیان نیز بشناساند. اسلام شمس در گفتگو با رادیو آزادی درباره خود و کار نمایشیش چنین می‌گوید:
من شمس هستم، اسلام آنتونی شمس. آنتونی اسم هنری منه در جامعه آمریکایی و یکی از مهمترین آدمای دنیا هستم. نمیدونم واقف برنم هستن یا نه. در اواخر دهه 70 من آذر ماه از ایران اومدم بیرون، شاه فقید دی ماه از ایران اومدم بیرون و 13 بهمن بود که آیت الله خمینی اومدن ایران. در ایر فرانس در فرودگاه مهرآباد باشون مصاحبه کردن که شما احساستون نسبت به وطن چیست؟ وطنتون نشون گفتن هیچی و گفتن چی شد که بعد از این همه سال به ایران برگشتین؟ ایشون هم جواب دادن به خاطر اینکه اسلام از ایران رفته بود. این درست دو ماه بعد از رفتن من به آمریکا بود. وقتی که اوضاع گروگان ها تو ایران اتفاق افتاد، ارزا قطع شد و واقعا موقعیت بدی برای اکثر ایرانی‌ها، برای ما اون موقع بود. نمیدونم حالا توی کالیفرنیا چطور بود. من تو شهر واشنگتن دی سی زندگی میکنم، پایتخت آمریکا، و مجبور شدم شروع کنم به کار کردن و شهریه مدرسه رو خودم میدادم و پیش خودم فکر کردم ببینم اگه من برای خودم کار میکنم و شهریه رو میدم به چه دلیل باید یه رشته رو بخونم که اصلا مورد علاقه‌ام نیست. واسه همین شروع کردم به طرف هنرهای نمایشی، هنرهای دراماتیک و بازیگری رو شروع کردم، بازیگری تئاتر، و در شهر واشنگتن و ایالت مریلند تئاتر متعددی بازی کردم و آگهی های تجارتی محلی مال اون قسمت رو، و روم باز شد به سینما چون تو واشنگتن فیلم میومدن درست میکردن و آدم های محلی اونجا رو میخواستن استفاده کنن و خب ما خوشم میومد از این کاری که جلوی دوربین انجام داده میشد، چون لذتی که در آخر کار آدم میگیره تو هیچ کار دیگه من ندیدم داشته باشه. وقتی که شروع کردم به ادامه تحصیل در رشته هنر نمایشی، جوری شد که اومدم کالیفرنیا و از سال 91 با پرویز کاردان شروع کردم به کار و بعد از 4 سال روش کاری ما با هم فرق میکرد و جدا شدیم از هم. من رفتم به طرف یک هنر نمایشی که توی جامعه ایرانی به خاطر وجود نداشتن آزادی سخن، چه در رژیم گذشته و چه در رژیم فعلی، این هنر وجود نداشته و بهش اینجا میگن استند اپ کمدی که ترجمه فارسی لغت به لغتش میشه کمدی ایستاده، یعنی یک نفر روی صحنه میسته و مسائل و موارد زندگی روزمره اجتماعی سیاسی مذهبی و غیره و غیره و غیره روی صحنه بازش میکنه برای تماشاگر، نتیجه گیری نمیکنه، نتیجه گیری با تماشاگره.
اسلام شمس در کارهای نمایشیش برای ایرانیان از زبان ویژه‌ای استفاده می‌کند که آمیخته است از فارسی و انگلیسی. او خنده را وسیله‌ای می‌سازد برای اندیشیدن که بیشتر موضوع‌های آن از تناقض‌های زندگی ایرانیان در میان آمریکاییان برگرفته شده است.
من الان در حدود 5 ساله که به زبان فارسی، البته فارگلیسی، چون بچه‌هایی که تو آمریکا دارن بزرگ میشن فارسی رو خوب نمیفهمن، این نمیشه بهشون عیب گرفت. مدرسه میرن، سینما میرن، پارتی میرن و زبون بچه‌هایی که باشون صحبت میکنن فارسی نیست. خب واسه همین اینا هم فارسی زبان میگن هم انگلیسی که ما با اسمش گذاشتیم فارگلیسی. و برنامه‌ای رو که من شروع کردم در جامعه ایرانی به علت فقدان وجود یک چرخه فکری در هنرهای نمایشی بود. اسمش اسم با مسماییه، تو فرهنگ فارسی وجود نداره و فکر کنم من بعد اینو به اسم خودم ثبت کنم. اسم برنامه هست خندیشه، ترکیبی از خنده و اندیشه، به خاطر اینکه اکثر برنامه‌های تئاتری هنرهای نمایشی رو که میری میبینید اینجا اصلا واقعا جای اندیشه واسه آدم نمیذاره. موضوعهای برنامه من بر روال اتفاقات روزمره زندگی، تمام مسائل موارد اجتماعی ایرانیان رو، چون برنامه رو اکثرا برای ایرانیان اجرا میکنم، موارد مسائل زندگی رو که اجتماعی هست، سیاسی، مذهبی، هر چی هست، هر چیزی که از دید کمدی بهش نگاه کرد جمع آوری میکنم. خدا پدر این اینترنت رو بیامرزه، خیلی از ایرانیایی که با من در تماس هستن موضوع میفرستن، جوک میفرستن، اتفاقاتی که واسهشون افتاده میفرستن، داستانی که تو بچگی شنیدن، داستانی که مادر بزرگ میگه، همه اینا رو میگن. اینا همش میشه زمینه برنامه. برنامه من 3 ماه به 3 ماه موضوعش عوض میشه، بعضی وقتا ماه به ماه. و خوشبختانه استقبال مردم از این نوع هنر نمایشی که یک نوآوری هست خوب بوده و من تک نفره روی صحنه با دخالت تماشاگر، چون بدون تماشاگر هر هنرمند روی صحنه هیچه. به قول نویسنده معروف ویلیام شکسپیر، دنیا یک صحنه است و همه ما در اون نقش بازی میکنیم، پس تماشاگر هم نقش مهمی داره. این نمایش من تئاتر نیست، تماشاگر میتونه حرف بزنه، تماشاگر میتونه ایراد بگیره و من همه چیز از دید کمدی رفعش میکنم یا ادامهش میدیم. و خیلی ایرانی ها اشتیاق و استقبالی که نشون دادن از این برنامه، اشتیاقی دارن که ببیننش، برای من پشتگرمیه.
اسلام شمس چندی پیش موفق شد در یکی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی با جی لنو، معروف ترین کمدین آمریکایی، همکاری کند. او درباره راه یافتنش به این برنامه و نحوه همکاریش میگوید.
جی لنو تو رده بندی شومن های آمریکا مقام اول رو داره و یک نفر ایرانی قدرشناس پوستر یکی از نمایش‌های من رو برای برنامه ایشون که تو قسمتی از برنامه‌شون چیزای خنده‌دار رو مسخره می‌کنن، برای خنده مردم، نه اینکه بخوام مسخره کنن، چون تو فرهنگ ما اگه یه نفر مسخره می‌کنه یه کار زشتیه، ولی اینجا یه روش زندگیه و پول خوبی هم از توش در میاد. ایشون منو مورد تمسخر قرار دادن، منم به معنی فهمیدم نوار برنامه‌مون قسمت‌های انگلیسیشه که صحبت می‌کنم، جمع کردم روی یک نوار، به ضمیمه یک نامه به آقای جیلنو فرستادم و ترجمه فارسی نامه من بود که آقای جیلنو محترم، من شمس هستم، اسلام شمس، اسم من اسم عربیه، خود من ایرانی هستم، من تروریست نیستم، من توریست هستم در کشور شما به مدت 23 سال گذشته و خیلی کارها و حرفای من خنده‌دارتر از شما و دو تا کمدین‌های معروف آمریکا به اسم رابین ویلیامز و جری ساینفیلد هست. اگر باور ندارید، نوار من ضمیمه نامه است، این نوار رو حتما نگاه کنید. بعد از دیدن این نوار به مسئولین برنامه شما بگین، به مسئولین برنامه من زنگ بزنم و شاید من بتونم کاری بکنم که شو شما پربیننده تر باشه. اگر زنگ نزدین دست آخر، اگر زنگ نزدین خب میفهمم سرتون شلوغه، ولی نمیدونین چی از دست دادین. همین پر رو بودن من باعث شد که 3 روز بعد زنگ بزنن و من رفتم با نویسنده های برنامه The Tonight Show که به فارسی میشه شو امشب، که هر 5 شب در هفته در آمریکا اجرا میشه، من رفتم و با نویسنده های ایشون سر کله میزدیم، فعل بدای سرایی میکردیم و از کار من خوششون اومده بود و من چون من تنها ایرانی بودم که این جرأت داشت و به همین دلیل من رو قبول کردن و من به عنوان پیش برنامه تماشاگران بدبختی رو که بعد از ساعت 5 صبح تا 3 بعد از ظهر تو صف وایسن بیرون، لس آنجلس هم که میبینین زمستون نداره، تو گرمای تابستون، حالا دیگه بیان ببین مردم چه زجر میکشن. اینا وقتی که میان توی استودیوی 430 نفری NBC تو شهر بربنک واقعا خستن، یه جورایی بعد آدم سر حالشون بیاره. هندل خنده اینا رو 15 تا کمدین به عهده دارن که هر کدومشون در طی ماه 1 روز یا بعضیاشون 2 روز اونها که محبوب هستن این هندل خنده مردم رو میزنن. من یکی از اون کمدین های هستم که این کار رو میکنم و برای من افتخار بسیار بسیار بزرگیه.
اسلام شمس تا کنون نزدیک به 400 برنامه کمدی انتقادی یا به گفته خودش خندیشه اجرا کرده است و یکی از معروفترین متقای او شما ممکن است ایرانی باشید نام دارد که علاقمندان بسیار دارد و آن را به هر 2 زبان فارسی و انگلیسی اجرا می کند.
من یک قسمتی از برنامه‌ام رو اختصاص دادم به عادات ایرانی ها که اسمش هست، بهش میگن You Might Be Persian که به فارسیش میشه ممکنه ایرانی باشین و اینا رو من با طنز نیشالود میگم، نمیدونم اصطلاحش درست باشه یا نه، یه نیشی داره، نیشدار، و You Might Be Persianش اینجوریه که میگم اگه بعد از 23 سال زندگی در آمریکا، آمریکا رو هنوز غربت حساب میکنین، ممکنه ایرانی باشین. You might be Persian. اگر بچه‌تون چلی کباب رو با کچاپ و شما همبرگر رو با سماق می‌خورین، You might be Persian. اگر سوار ماشین که میشین کمربند ایمنیتون رو نمی‌بندین ولی به محض اینکه پلیس پشت سرتون میاد کمربند ایمنی رو با دست راست نگه می‌دارین و هنوز نمی‌بندین، You might be Persian. اگر از خانمتون طلاق گرفتین، مجدداً ازدواج کردین ولی هنوز اجازه بیرون رفتن با آقایون دیگر رو به خانم اولتون نمیدین، You might be Persian. ممکنه ایرانی باشین. اگه بعد از 23 سال هنوز شما رو اینجا دکتر یا تیمسار صدا میکنه، You might be Persian. اگه تو ایران سرهنگ بودین اینجا تیمسار شدین، You might be Persian. اگرها خیلی، من 287 مورد رو با نه تنها خودم، من اینجا اعتبار و کردیت رو به دوستان که کمک کردن میدم. من از طریق اینترنت انقدر ایرانی ها برام موضوع میفرستن که من میتونم تا آخر عمرم استندآپ کمدی انجام بدم. معمولا برنامه های من اونجوری که برنامه ریزی شده 1.5 ساعت قرار باشه، ولی هیچ وقت من برنامه رو 1.5 ساعت تموم نکردم. فل بداهه انقدر موضوع پیش میاد، با بدبستون دیالوگ، بدبستون حرف انقدر با تماشاگر زیاد هست که برنامه رکورد مینیموم وقتش بوده 2 ساعت و 10 دقیقه، مکسیمومش بوده 3 ساعت و 55 دقیقه و من یک مقدار آماده شده به مدت 5 ساعت موضوع دارم، ولی سعی میکنم بر طبق حال و احوال تماشاگری که توی سالن نشسته برنامه رو اجرا کنم. همیشه 30 تا 35% برنامه از قلب آماده است، 65 تا 70% برنامه فل بداهه میشه.
در بخش دیگر از گزارش این هفته لس آنجلس درباره هنرمندی سخن می‌گوییم که برخی از رسانه‌های آمریکایی او را به عنوان بهترین نوازنده ایرانی سازهای کوبه‌ای در غرب تمجید کردند. پژمان حدادی از 10 سالگی با موسیقی آشنا شد و نزد استادانی چون اسدالله حجازی و بهمن رجبی به آموختن و نواختن تنبک پرداخت. او در سال 1990 به آمریکا مهاجرت کرد و از آن هنگام تا کنون اجراهای گوناگونی با موسیقیدانان و خوانندگان سرشناس ایرانی و غیر ایرانی داشته است. حدادی سال گذشته جایزه موسیقیدان چیره دست را از بنیاد دورفی دریافت کرد.
سن 6-7 سالگی میشه گفت میزدم، خیلی علاقه نشون میدادم، تا همینطوری خودم ساز رو انتخاب کرده بودم و میزدم. بعد از 10 سالگی شروع کردم پیش استاد رفتم. اولین سازم پیانو بودش که خودم به صورت گوشی شروع کردم، بعد بیشتر به تنبک رو بردم. 13 سال هستش که از ایران اومدم اینجا، ساکن لس آنجلس هستم. در لس آنجلس فعالیت هم بیشتر محدود میشه با گروه ها یا افرادی که احیانا اینجا زندگی میکنن، غیر ایرانی ها، نوازنده های ایرانی از آفریقا، هند و ملل مختلف گرفته و به صورت ترکیب های دو نوازی و سه نوازی با موزیسین های ایرانی که از ایران تشریف میان، از جمله استاد علی اکبر مرادی، استاد حسین علیزاده، استاد عمومی، بیشتر با این عزیزان کار کردم و کار عمدم رو گروه همکاری با گروه دستان که از اعضای ثابتش هستم رو تشکیل میده که بیشتر زمین فعالیت همون در قالب تور چه در آمریکا، آمریکای شمالی و اروپا هستش و در ایران هم اجراهایی داشتیم. گروه دستان یه گروه ثابتی هستش که حالا بیشتر توضیح میدم خدمتتون، هم در زمین موسیقی سازی فعالیت میکنه، هم با خواننده که از قبیل آقای شهرام ناظری و خانم سیما بینا و قبلا فعالیت های با خواننده های دیگه از جمله آقای رجب اسامی و آقای علیرضا افتخاری داشت. سال 90 دقیقاً بایانگزاریش و گروه دستان. آغازش ترکیب آقای حمید متبسم بودن، آقای مرتضی عیار نوازنده تنبک که الان ساکن ایران هستن و موقع آلمان بودن، آقای محمد علی کیانی نژاد نوازنده نی و آقای کیهان کرو نوازنده کمانچه. با این ترکیب ابتدا شروع به کار کردن گروه دستان. خب طی سالهایی که گذشت ترکیب هی عوض شد ولی یه هسته مرکزی همیشه داشت. بعد مثلا آقای بهروزینی ها ملحق شدن به گروه، بعد من خودم 6 سال پیش ملحق شدم به گروه. اینه که الان یک هسته مرکزی داره ولی بعضی موقعا به خاطر محدودیت و درگیری هایی که نوازنده ها ممکن موزیسین های دیگه داشته باشن، از قبیل مثلا کار جایی دیگه، قرارهایی که جایی دیگه گذاشتن از قبل، ناچاریم بعضی موقعا از نوازنده دیگه استفاده کنیم که به عنوان نوازنده میهمان میاد. ولی همیشه یه هسته مرکزی گروه داره که افرادش ثابت هستن. با گروه دستان سازهای اصلیم ساز کوبه تنبک و دف هستن که ساز اولم ساز تنبکه، بعد ساز دومم دف هست. سازهای کوبه دیگه کار کردم که با ترکیبای مختلف با نوازنده و موزیسین های دیگه اجرا میکنم. مثلا دو تور عمده هستش که احتمالا یک تور در آمریکا و یک تور در اروپا و بعد از طریق فستیوال های مختلف جهانی دعوت میشیم که ممکنه 2 یا 3 فستیوال پشت سر هم باشه. هر توری تقریبا بین 17 تا 20-22 اجرا ممکن داشت. مثلا تو همین اجرایی که در اروپا داشتیم اخیراً با خانم سیما بینا 20 تا کنسرت بود مجموعاً. امسال ما 2 تور کنسرت داشتیم. اولیش در ماه اپریل و ماه می بود که با آقای شهرام ناظری، گروه دستان شهرام ناظری بود که در کانادا و آمریکا اجرا شد. قبل از اون تور به یک فستیوال موسیقی مشرق زمین در برزیل دعوت شده بودیم که ادامش همون تور کانادا و آمریکا بود و در اون میان ما بین این فستیوال و این تور یه کنسرت سازی اجرا کردیم با گروه دستان. سه نفر از اعضای گروه، آقای متبسم، آقای بروزینی و من، و قسمت دومش با گروه رقص بود. بعد تور دوممون در اروپا بود، همین سری آخر که از ماه اکتبر شروع شد، کشورهای انگلیس، آلمان، نروژ، هلند، سوئد و دانمارک. مؤسساتی که کانونهای فرهنگی که تدارک این برنامه رو میبینن و ارگنایز میکنن برنامه رو صرفا ایرانی هستن و بیشتر مثلا خبر رو به گوش ایرانی ها میرسونن، شاید ارتباطشون مثلا با جامعه غیر ایرانی کمتر باشه. خب تو اون کنسرت و تو اون شهر طبیعتا ایرانی بیشتره و برعکس این هم اتفاق میفته. بعضی موقع هست که فقط ارگانیزیشن که ما رو دعوت میکنه غیر ایرانی یا اروپایی یا آمریکایی هستن که طبیعتا بیشتر شنونده اروپایی یا آمریکایی داریم. فستیوالی که بود از 4 کشور، مصر بود تا اونجا که در خاطرم هست، عراق بود اگر اشتباه نکنم، ایران بود و سوریه، از این 4 کشور دعوت کرده بودن. سال 99 ما 4 تا اجرا در تهران داشتیم، 2 تا اجرا در کرمان، 2 تا اجرا در اهواز، که خیلی شهر رو قرار بود باشه ولی بعضیاش به دلایلی هی کنسل میشد و به هم میخورد و چون مرتب نبود اونچنان منسجم نبود برنامه، ولی تو این شهر رو اجرا داشتیم و به استقبال که تو ایران واقعا میشه گفت چند برابر اینجاست، به خاطر واقعا خب محدودیت هایی که هستش و محرومیت هایی که شاید هستش، واقعا سالن با میشه گفت با امکانات هیچ امکاناتی نبود. توی مثلا سالن نمایشگاه که مثل یک اتاق خالی مثلا خیلی بزرگ که 5 تا 6 هزار نفر میومده، تو فکر کنیم مثلا 5-6 هزار نفر از یک در خیلی کوچیک وارد میشدن، اصلا خب خیلی به هم ریخته، ولی خب واقعا با یه عشق و حال و صفای خاصی میومدن و گوش میکردن به موسیقی که برای خود من خیلی حس خوبی بود، به خصوص که بعد از 11 سال برمیگشتم و این حس رو واقعا میدیدم از مردم، خیلی زیبا بود. آخرین کاری که انجام دادیم که هنوز فقط خودمون دادیم اینو بیرون، دستان تریو هستش که از 3 تا از نوازنده ها هستن که اجرا شده، سازیه و بقیهش با خواننده های دیگه هستش. آقای ناظری کار کردیم، یه دونه اخیرا با خانم سیما بینا کار کردیم، با ایرج بستامی بوده، با ما علیرضا افتخاری بوده.
پژمان حدادی در لس آنجلس و چند شهر دیگر در ایالت کالیفرنیا کلاس‌هایی برای آموزش هنرآموزان دایر کرده است که شاگردان با علاقمندی در آنان گرد آمده‌اند.
بیشتر کلاس‌ها در قالب گروهی و انفرادی هستند. اکثر کلاس‌های دفعمون به صورت گروهی هستش. کلاس‌های تونبک به صورت خصوصی اجرا میشه که اونا رو هم خیال داریم به صورت گروهی هم تبدیل بکنیم. هر دوش هست. بعد هدف دیگه ادغام این دوتا کلاس ها هستش، تنبک و دف با هم دیگه، که اونا رو به مرحله اجرا میذاریم. خود من الان هفته ای 4 روز درس میدم و البته معلم های دیگه هم هستن که اینجا تدریس میکنن این سازها رو. آقای مهداد عربی هستن که تازگی از ایران تشریف بردنشون که در قیاب من اتفاقا ایشون بچه ها رو درس میدادن. بعد آقای افشین مهراسا هستن، نوازنده دف، که در اورنج کانتی روزای دیگه تدریس میکنه. علاقه من به دف زیادتر میشه گفت وجود داره و اونم با خود به خاطر حس و حالیه که دف شاید به وجود میاره در انسان. مجموعه شاید این کلاس ها رو بخوام جمع بندیم نزدیک 50 نفر هستن که علاقه دارن و کار میکنن.
من پریسا سمایی هستم، یک سال هستش که با آقای حدادی دف رو شروع کردم و خیلی راضیم. کلاس ها خیلی جدیه و خودم احساس میکنم پیشرفت خیلی خوبی داشتم. خیلی راضیم برای اینکه یه جوری انگار که پشت کارمون رو زیاد میکنم. خیلی پر انرژی کلاس ها و همین اومدن به کلاس دف باعث شده که من خیلی چیزای بیشتری راجبه موسیقی ایرانی یاد بگیرم. البته خودم کلن آدمی بودم که موسیقی ایرانی دوست داشتم و گوش میکردم، ولی یه جوری انگار که یه راه دیگه هم در اون موسیقی ایرانی به من نشون داده و کلن دف چیزیه که به نظر من خیلی یه جوری اسپریچواله، انگار خیلی خیلی کمک میکنه، خیلی انرژی میده و من خیلی راضی هستم. یک سال هست شروع کردم.
من مژگان امینه، من و پریسا با هم شروع کردیم نوامبر پارسال. من دلیل اینکه دف رو انتخاب کردم به خاطر اینکه ساز حسیه و آدم همون حالتهایی که به حالت دلبستگی و اینا برسی بزنی، همین حالتهای سپیریچوال و بودن و این چیزا، من بیشتر میخوام که به اونجایی برسم که مثل یه هنرمند بتونم از دلم بزنم و بیشتر حالتهای کلاسیک توی چارچوب نداشته باشید.
حدادی معتقد است که به سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایران کم توجه شده است و به همین علت کاربرد ریتم در این موسیقی کاهش یافته است.
سازهای کوبه‌ای خیلی تو موسیقی ایرانی محجور موندن. مثلا تا شاید اینو واقعا میشه مدیون استاد حسین تهرانی بودش که ساز تنبک رو که در موسیقی ملی ما رول عمده رو داشته چطوری مطرح میکنه. بعد از انقلاب بود که موزیسین‌های دیگه‌ای که دف رو وارد موسیقی سنتی بیشتر کردن، این یهو اصلا قضیه رو یه مقدار عوض، یعنی فقط با بیشتر توجه کردن به دو تا ساز کوبه‌ای و بیشتر کار کردن اونا عوض شد و خیلی تاثیرپذیریش بیشتر شد. ملودی هم میتونه، یعنی سازهای ملودی هم میتونن کاملا تابع این قضیه باشن. یعنی اگر ساز ملودی بخواد ریتم بزنه نمیشه ساز کوبه ای، نه در قالب ریتم بیشتر ریتم های متحرک بزنه. یعنی خیلی راحت میتونیم ما همون جمله های آوازی رو که داریم توی موسیقی سنتی و موسیقی شهریمون که فاقد ریتم مشخص هستن رو بندازیم توی ریتم مشخص. من یکی کارهایی هستش که مثلا گروه دستان سعی میکنه انجام بده بیشتر.
پژمان حدادی، موسیقیدان چیره دست ایرانی، در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس.
گزارش لس آنجلس و گفتگوهای فهیمه براتی را با آقایان اسلام آنتونی شمس و پژمان حدادی، هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس شنیدید. همچنان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با شما هستیم و حالا نوبت فوتبال دوستان است تا به برنامه محبوب خود گوش کنند. برنامه روی چمن سبز که در آن مهرداد مسعودی، کارشناس بین المللی فوتبال، نخست نگاهی دارد به آخرین خبرها، سپس به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد و در پایان هم مسابقه هفته را طرح می‌کند.
یک ضربه توی دروازه
روی چمن سبز
میتونه بکنه گل. توی دروازه
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام خدمت همه شما شنوندگان وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مطابق معمول همیشه برنامه روی چمن سبز از سه قسمت مجزا تشکیل میشه که آخرین بخش مسابقه